در ملاقات سوم لباس زمانی که نیویایی های شهری رو
بپوشه.
اما اقسام در لباس بعدی در ملاقات بعدی آخرین مدل دوخت پاریس رو تنش بکنه، تبدیل به یک کازانوا بشه. خب این شخصیتش که داره 42 سال در اون مملکت حکومت میکنه.
متاسفانه.
اما و جالب اینجاست که همین به مجرد جون درامت ها رو داد، یادمون هست که اول ژاک شیراک فرانسه رفت به تابلس و در زیر چادر معروف قذافی با اون ماچه بوسه کرد و قراردادهای اقتصادی امضا کردن. پشت سرش طالبانی رو زیادی دموکرات که معتقده که جهان وقتی توش خوشبخت میشه که ارزش‌های زندگی اینها رو بپذیره، اونم وقت اونجا دوباره با هم ماچه‌بوسه کردن، چند تا قرارداد امضا کرد.
بله.
چشمامون هم میزنیم، هر جنایتی که تو کردی را میکنیم. از جزایر 200,000 نفر در اون تقلل انتخاباتی کشته شدند. هم کلینتون از اون کودتای ارتشی را بر علیه انتخابات حمایت کرد، هم ژاک شیراک فرانسه. اینا واقعیت هاییست که ما باهاش روبرو هستیم. حالا نکته ای که میخوام بهش اشاره بکنم که اول صحبتم گفتم این حرکت دوران سازه اینه.
بله.
از 8 دیکتاتوری خاورمیانه شمال آفریقا 2 رفته، 6 باقی مونده. اما حتی اگر اینا بتونن چون سختی بکنن دیگه اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخت، دیگه فرح نوزی میریخته شده. ملت های منطقه آسمان رو سخت بشکافتند و فرح نو درن درمین دادن. این واقعیت همه اینو میدونند. از سوی دیگه دیپلماسی امپایر و غربی ها شدیدن زیر بمباران انتقاد هاست. چطور شما ارزش های انسان اینجور لگد مال کردید؟ به حالا عاقل‌ترین هاشون نشستن فکر میکنن که چگونه میتونیم با دموکراسی هایی که مورد علاقه ما نیستن بسازیم و باید بسازن، برای اینکه به باز هم منبع از همین رسانه های آمریکایی هیچ وقت آمریکا تا این حد نفوذش در جهان از دست نداده. حالا در این شرایط گفته میشه که آیا ما باز هم مثل گذشته باید بگیم دموکراسی به شرط خوبه که در مسیر ما حرکت بکنه، یا اینکه تن به نتیجه دموکراسی به هر شکل شمایلی که بود بدیم؟ و اینم اینطور نیست که بگیم که اینا حالا فعال مایشا هستن، هر کاری اینها بخوام بکنن میکنن. نه، 4 طالبان درب داغون قرون وسطایی بزرگترین ارتش جهان رو با همراهی ناتو به زانو در آورده در افغانستان. نه، این حکایت ها نیست. حالا این اراده ملت هاست که بر ابرقدرت و قدرت ها خودش رو تحمیل میکنه که دیگه نمیتونی مثل گذشته هرچی که خواستی با ما بکنی. همون پیغامی که وائل غنیم داده در فیسبوکش، غربیان عزیز ما رو تنها بذارید برید کنار، این ندای همه منطقه است که برید کنار. ما خودمون، به شما مربوط نیست با به چی رعی میدیم. ما به هر چی که دلمون خواست رعی میدیم. حالا نتیجه رعی ما مخالف نظر شما باشه، شما هستید که باید به آب خنک بخورید، دیگه نمیتونید خودت رو تحمیل کنید. پس نتیجه میگیرد این اتفاقاتی که روی داده دامن ایران رو هم خواهد گرفت.
بله.
یه نکته ویژه در رابطه بگم، اونم اینه که من این 18 روز مصر رو هر روز دنبال کردم. از این که خیلی برام جالب بود، اون روزهای اول یه مفسری گزارشگری از در NBC از قاهره گزارش میداد، یه جمله جالبی به کار بردم، هم این بود که بابا در تونس یه ماه طول کشید، حالا ما چه عجله‌ای داریم تو مصر.
بله.
من با خودم میخندیدم، میگفتم اگه حسابی خونگی ما خودش هم یه چشم به هم زدنه. اگه قرار باشه انقلاب بشه و یه ماه بشه که یه خورده باید یه خورده دربارش بیشتر فکر کنیم. اما جنبش ایران هم تجربه 150 ساله رو دست برده و هم در این 20 ماه به شدت خودش رو پالایش کرد، به شدت ژرفا گرفته، هر روز ژرفای بیشتری میگیره. در نتیجه بدون این که احساس ایرانیت هم گم کرده باشه، اگر بخوام نمره بدم، پیامد حرکت ایران رو بسیار مترقی‌تر و ریشه‌دارتر از حرکت‌های بحرینی و یمنی، تونسی و مصری می‌بینم. به همین دلیل بیشترین امید رو دارم این موجی که گرفته ایران رو هم خواهد گرفت، تمام منطقه رو دگرگون خواهد کرد. با وجود که روزهای سختی رو می‌گذرونیم، روزهای تاریک، اما روشنایی در فردامون دیده میشه، در افق روشنایی.
از نیمه گذشته شب، سحر نزدیک است.
این رژیم ها عرض میشن، مردم نفس به راحت میکشن، اما دیگه مثل دهه 60 که کلونیالیسم کهن تبدیل به کلونیالیسم جدید شد، دیگه این بار اون تکرار نخواهد شد.
بله.
هر کس در جای خودش میشینه. دیگه شما حتی دخالت هست، شما از دموکراسی مشروطت برای خودت. ما هیچ حرفی یکی از پلاکاردهای دیگه که در میدان تحریر توجه من رو جلب کرد این بود، خیلی پلاکارد چند مکسی بزرگ بود، بود بس به حکمرانی و فرمان دادن آمریکا. دیگه بست تموم شد.
بله.
حالا این مسئولان همه ملت‌های منطقه هست. سوریه هم که به خاطر دشمنیش با اسرائیل مورد علاقه واشنگتن نیست، اون هم ناگزیر خواهد شد. هرچه این رژیم های منحوسی که این همه سال در گردی مردم نشستن همه رفتنی هست، اما اتفاقی که داره میفته، من اینو وصل میکنم به حرکت به همپاشیدگی رابطه امپایر با کشورهای پیرامونی. دیگه در دهه های آینده ما شاهد این رابطه‌ای که در جنگ سرد تا حالا بوده دیگه نخواهیم بود. دیگه ما در جهان زندگی خواهیم کرد که ملت ها بیشتر از پیش بر سرنوشت خودشون حاکم خواهند بود و دخالت های بیگانه ها رو نخواهند پذیرفت. و این حرکتی که امروز داره خودشو نشون میده و از این گذشته در نصف خصوص شاید در صحبت گذشته هم اشاره کردم، در نصف 80 میلیونی که مرکز جهان عربه، در تمام دهه های گذشته جهان عرب رهبری کرده، در نصفی که به دلیل این که برخلاف ایران که شیعه است که بیش از 10% مسلمانان جهان در بر نمیگیره، مرکز جهان اسلام به جهان 90% 1,700,000,000 به قاهره و الازهر و مصر بهتر بیشتر توجه میکنن تا اون صداهایی که از تهران میاد. با توجه به این اگر فردا شاهد بشیم که در مصر در میهن این منظواهری نظام روی کار اومد که سلطنده با خودکشی با عملیات انتحاری 100% مخالفه و پلورالیسته و اجازه میده هر کسی نظر خودش رو به راحتی ابراز بکنه، هر کسی تنها به دلیل شایستگی دست نزهایی گمارده بشه، این باعث آغاز رنسانس جهان اسلام خواهد بود. اون کاری که ایران قرار به 30 سال پیش بکنه ولی با حرکت به سوی اتوریتریانیسم اقتدارگرایی و حالا هم کودتا همه این امیدها رو به باد داد. اگر هم میشد به دلیل تفاوت سنی شیعه هنوز اونجا ملاحظاتی می بود، این ملاحظات در مورد مصر نیست.
روی بر شما باد. و میشه گفت که این سقوط این چنینی آمریکا نتیجه تجاوزات به حقوق ملت‌ها و حقوق مردم و به ویژه این تجاوزهای نظامیش به منطقه است. در واقع پایان دوران جنایتکاری از راه میرسد. بله، این که انسان هست، انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی میکنند، وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند، گرگ ها همراه و انسان ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب.
کار به جای رسیده که به قول معروف آش انقدر شور شده که شیخ علی شام فهمیده.
بله،
ساله بود به مصاحبه جورج سوروس گوش میکردم، همونی که کودتاچی ها میگفتن که این جنبش از اونها کمک گرفتن، و شخصا انگوش به این نکته گذاشته بود چی حرفایی که ما در 7-8-15 سال گذشته مرتب زدیم، خوشبختانه خود این کسان هم باور کردند. میگه که دولت اوباما و ما باید به شدت مواظب باشیم که در امور ایران دخالت نکنیم، و یادمون نره که حمایت ما از جناحی در ایران باعث به خطر افتادن اونها میشه.
بله، کاش این صحبت به خانم هیلری کلینتون هم میکرد.
بله، خیلی جالب، این نکته پرمعنیه. یک تو دهنیه به حاکمان کودتاچی که مخالفینشون رو به عنوان عوامل دشمن غربی تلقی میکنن و میگن پول داده، و دوم این که ما خودشون میپذیرن، اعتراف میکنن که اگر ما هر کار جای دیگه کردیم، و صحبت های چند ماه پیش من به ست انقلاب رنگی اوکراین و قرقیزستان و گرجستان اشاره کردم که هسته چگونه از پخت این ور بود به هسته چگونه به شکست انجامیدند، حالا با نمونه نوینی از انقلاب های بیرنگ ما روبرو هستیم. در اینجا اینا اعتراف بکنن که ما به هر کسی نزدیک بشمون دچار اشتان میشه، پس بهتر کنار باستیم. من هم میگم متشکرم از اینکه بالاخره دوزایتون افتاده، خیلی خوشحالم، دست شما درد نکنه، ما را به خیر شما امید نیست.
شرم
هست.
درود بر شما باد. خسته نباشید جناب بروی. و به پایان هم این آقای وایلغنیم در یک مصاحبهش و در یک سخنرانیش گفت که ایرانی ها از ما یاد بگیرند، ما از شما یاد گرفتیم. ما از یعنی منظورش از جنبش آموختند که چگونه میشه بدون خشونت در مقابل زور و ستم و این تبهکاری های سیاه دلان ایستاد، و از ما یاد بگیرید که مقاومت و پایداری و تداومش سرنگون خواهد کرد ظلم رو. امیدواریم که اون روزهای پر از شادی و پر از آرامش به وطنمون هر چه زودتر بازگرد.
حتما چنین خواهد شد، هیچ تردیدی نیست، و امیدوارم اون روز هر چه زودتر بره.
روز مجدد در شما، خسته نباشید. تا گفتگویی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار در شما و شنرمندگان خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارید. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره وضعیت امروز ایران با توجه به تداوم خیزش ها و گسترش هرچه بیشتر جنبش در منطقه چه می‌گذرد، با چنین قیام ها و انقلاب های انسانی، آن وقت در چنین احوال اوضاع و شرایط سلطه‌گران و ابزارهای استعماریشان مثل اسرائیل چیست و اوضاع جهان چگونه است، همبستگی جنبش ایران با قیام ها و انقلاب های منطقه و رابطه آنها با همه این عوامل در یک نمای بزرگ، این که جهان وارد فاز نوینی شده که بیگمان ما شاهد ثمره های ورود به این فاز نوین در آینده ای نچندان دور خواهیم بود، چه پرسش ها و چه گفتگوهایی امروز حتی در رسانه های بازاری آمریکا مثل CNN و CBC و غیر و مطرح می شود، این پرسش که ثبات مهم است یا دموکراسی؟ این گفته دولت مردان غرب و به ویژه آمریکا که میگویند ما به این حاکمین گفته بودیم اینقدر مردم را اذیت نکنند، اما یک ثباتی لازم است و مسئله اقتصادی و منافع ما هم ضروری است. در بحرین مقر ناوگان پنج آمریکا چه می‌گذشت و چرا رسانه‌های غربی درباره آن صحبت نکردند؟ در بحرینی که اکثریت شیعه هستند و از زمان کوروش بخشی از ایران بودند، اگر در یک انتخابات آزاد رأی به مخالفین آنها بدهند چه می‌شود؟ شرط‌هایی که دولت مردان آمریکایی برای استقرار دموکراسی مورد نظر خیش در منطقه دارند و تأکید می کنند، این دموکراسی ها چیست؟ چرا تجزیه طلبان و وابستگان به بیگانه به سرنوشت همپالکی های خیش نمی نگرند و نمی آموزند؟ مایکل لدین هم برای رضا پهلوی و هم برای سید حسین خمینی و هم برای نمایندگان ملت های ساکن ایران کنفرانس برگزار می کند و خانومی را هم به عنوان نماینده ملت لور می آورد، درویی و دودوزبازی قدرت‌های مسلط به جهان با مرکزیت امپراتور و برخورد دوگانه با جهان پیرامونی؟ پیام وائلغانیم به غربی ها در فیسبوکش، انقلاب بیرنگ مصر در مرحله نخستین پیروز شد. در اولین به اصطلاح کیفرخواست بیدادگاه استالینی بعد از 22 خرداد سال گذشته که عملاً مانیفست کودتاگران بود، تأکید شده بود که جنبش مردم ایران وابسته به بیگانگان است و می‌خواستند انقلاب رنگین راه بیاندازند و شیخ وزیر اطلاعات گفت 5 میلیارد دلار گرفتند و 50 میلیارد دیگر هم می‌خواستند بگیرند. علت وحشت رژیم حاکم بر ایران از انقلاب ها و قیام های مصر و تونس و همینطور بحرین و یمن چیست؟ نه اینکه نمیداند آنجا چه میگذرد و این دروغ ها را برای چه میگوید. چه تجربه های این کشورها از انقلاب اسلامی ایران گرفتند که از آن گریزانند و چه آموزه هایی از جنبش ایران و اینکه ما چه باید از آنان بیاموزیم؟ این قیام ها و خیزش ها و انقلاب ها چه درس هایی برای سلطه‌گران دارند؟ امروز این اراده ملت هاست که خود را بر ابرقدرت ها تحمیل می کند. این حرکت ها حتما به ایران خواهد رسید. جنبش ایران با تجربه 150 ساله و در این 20 ماه هر روز جرفای بیشتری می گیرد و پیامت های حرکت ایران بسیار مترقی تر و ریشه دارتر خواهد بود. و این مهم که چون دهه 60 سلطه‌گر کهن تبدیل به سلطه‌گر جدید شود دیگر تکرار نخواهد شد. توجه می‌فرمودید این برنامه‌ها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمید.